چهار بعد از ظهر در ایران رو پیش رو داریم و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر 27 آبان ماه، چهار روز پس از تصمیم دولت حسن روحانی در پی افزایش نرخ بنزین و سه روز پس از اعتراضات معترضان به این افزایش، با شما هستیم با یک مجله خبری و تحلیلی. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در این بیش از نیم ساعتی که در کنار شما خواهم بود، مروری خواهیم داشت بر آخرین آمار کشته شدگان، گستردگی و پراکندگی اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران، تدابیر امنیتی دولت و حکومت و همچنین صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از این که ببینیم در این مجله چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید و نظر کارشناسان رو جویا بشیم، اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و خبرها رو جویا بشیم از بابک غفوری آذر که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه با اوست.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. با گذشت سه روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران، تفاوت زیادی میان آمار رسمی و غیر رسمی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن سه نفر را در سیرجان، شهریار و اسلامشهر تایید کردند، اما گزارش‌های غیر رسمی و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن ده‌ها نفر حکایت می‌کنند. رادیو فردا قادر به تایید دقیق گزارش‌ها نیست. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور مستقیم به ویژه از بالای ساختمان‌های دولتی و حکومتی به معترضان شلیک می‌کنند.
این تصویرها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلا براشون مهم نیست.
به گفته علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز شنبه این شهر کشته شده است. آلمان و فرانسه روز دوشنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به حق مشروع معترضان در بیان خواسته‌هایشان احترام بگذارد. یک سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از دولت ایران خواست با احترام به حقوق معترضان با آنها وارد گفتگو شود. به گفته دولت آلمان، زمانی که مردم شجاعانه مشکلات اقتصادی و سیاسی خود را اعلام می کنند، آنطور که اکنون در ایران اتفاق می افتد، این اقدامی قانونی و قابل احترام است. وزارت خارجه فرانسه هم با ابراز تأسف از کشته شدن چند نفر در اعتراض‌های ایران گفته است از نزدیک تحولات ایران را دنبال می‌کند و پایبندیش به احترام به حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را یادآوری می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امروز به شدت از ابراز حمایت مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، از معترضان ایرانی انتقاد کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، موضع‌گیری وزیر خارجه آمریکا را مداخله آمیز توصیف کرد و گفت هدف آمریکایی‌ها جز به آشوب کشیدن کشور و به گفته او نابودی مردم ایران نیست. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم موضع‌گیری وزیر خارجه آمریکا را ریاکارانه و مزورانه نامید که به گفته او حاوی هیچ گونه همدردی صادقانه و دلسوزانه ای نیست. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، هم دولت آمریکا را بی‌شرم خواند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با بازنشر یک توییت سابق خود خطاب به مردم ایران اعلام کرده بود که ایالات متحده با شماست. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، اعتراضات گسترده روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران را اغتشاش‌های نامتعارف نامید و گفت گزارشاتی داریم که به طور مکرر از سلاح گرم و سرد استفاده شده و تعدادی از ماموران امنیتی و انتظامی مورد حمله قرار گرفته، از گروگانگیری تا کشتن آنها. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد و اشاره‌ای نیز به تعداد دقیق کشته شدگان و نحوه مرگ آنها نکرد. اما این برای نخستین بار در روزهای اخیر است که یک مقام رسمی از شدت اعتراضات به اندازه گروگان گرفتن ماموران امنیتی خبر می‌دهد. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر معترضان را آشوبگر و اشرار خواندند. سخنگوی دولت ایران در همین حال گفت تصمیم به افزایش قیمت بنزین مورد موافقت آیت الله خامنه ای بود و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این موضوع به گفته او خودش را فدای مصالح کشور کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که با ادامه اعتراض‌ها برخورد خواهد کرد. این نهاد نظامی در این بیانیه بروز اعتراضات اخیر در ایران را به آمریکا و ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی نسبت داد. در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، برخی معترضان اشرار و عناصر شیاد و معاند نامیده شدند که به نوشته سپاه از اعتراضات مردمی و برخی دغدغه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور سوء استفاده کردند. پیشتر خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است گفته بود اعتراض‌ها دست کم در 100 نقطه ایران رخ داده است و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. شماره دقیق کشته شدگان هم از سوی مقام‌های رسمی تاکنون اعلام نشده است. محمد
سپاسگزارم بابک که خبرها رو برامون خوندی. اجازه بده که بریم سراغ مجله بعد از ظهر و ببینیم که چه مطالبی رو در این مجله با هم خواهیم شنید که تمرکز بیشتر مطالب این مجله ویژه بعد از ظهر که بیش از نیم ساعت در کنار شما خواهیم بود اختصاص داره به مسئله اعتراضاتی که صورت گرفته و از جنبه‌های مختلف اون رو مورد بررسی قرار میدیم در ادامه. از آخرین ها درباره اعتراضات برای شما خواهیم گفت. نگاه احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و بیرون از ایران رو درباره این اعتراض‌ها جویا خواهیم شد. اینترنت همچنان از دسترس شهروندان ایرانی خارج است. رویکرد تازه حکومت برای مقابله با اطلاع رسانی معترضان رو به بحث خواهیم گذاشت. مطالب دیگری هم داریم که برای شما در ادامه اون مطالب رو هم خواهیم بازگو کرد. از جمله درباره گزارش تازه اینترسپت خواهید شنید که از نقش وزارت اطلاعات ایران و مداخله حکومت ایران در کشورهای منطقه و نفوذ در عراق میگه. به مجله بعد از ظهر خوش آمدید. همونطوری که در جریان هستید و در بخش‌های گوناگون خبری هم شنیدید، گران شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیمی که شورای عالی اقتصادی سرانس قوه گرفته اعتراض‌هایی رو در بر داشته در تهران و شماری دیگر از شهرها. گزارش‌های رسمی از کشته شدن تعدادی میگه که این تعداد تا این لحظه اونطوری که رسانه‌های ایران گزارش کردند 3 نفر بوده، اما گزارش‌های غیر رسمی میگه که 10 کشته در جریان این اعتراض‌ها وجود داره و همکنون استاندار تهران هم اظهاراتی رو کرده و در اون اظهارات خودش به این مسئله پرداخته. اما اجازه بدید بیشتر از این که من بخوام در این باره صحبت کنم، شاهین بشیری همکارم در استودیو حضور داره که اخبار رو جدا کرده، دستبندی کرده و رصد کرده تا برای ما بگه که تازه ترین خبرها در این خصوص چیه، اعتراض ها به کجا رسیده و ببینیش بد نیست شاید شروع کنیم از صحبت های استاندار. چون
بله، حالا من به اون هم اشاره میکنم. با سلام به شنوندگانمون، بر اساس تازه ترین گزارش ها بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. استاندار تهران از بروز اعتراضات در بیش از 70% از استانهای ایران خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی گفته که در روز اول اعتراضهای مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از 31 استان 22 استان درگیر بودند. مقامات جمهوری اسلامی تا الان همونطور که اشاره کردی تنها کشته شدن 3 نفر رو در سیرجان، اسلام شهر و شهریار تایید کردند، در حالی که گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن بیش از 40 نفر روایت داره. در غیاب آمار قابل استناد از کشته شدگان اعتراضات 3 روز گذشته در ایران، فعالان حقوق بشر آماری منتشر کردند که چندین برابر آمار رسمیه. شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته با انتشار گزارشی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی شهروندان معترض در بالای ساختمان دادگستری جوانرود خبر داد. تیراندازی مستقیم این نیروهای امنیتی در این ویدیو به روشنی دیده میشه. بذارین صدای ناآرامی‌های برخی شهرها رو که برای این بخش خبری آماده کردم با هم بشنویم.
سوم فردیس 26-98 مقابل گارد ویژه.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان باقستان غربی کرج، باقستان غربی کرج.
اینا هم پمپ بنزینه سر 500 که آتیش گرفته شیراز.
علامت رفتن رانندگی کردن جاده رو ببندن.
بیستشش آبان اندیشه.
شنونده صدای معترضان بودید در اقصا نقاط ایران که شنیدیم و صحبت‌های اونها رو با هم متوجه شدیم و صدای محیط رو هم که شنیدید. اما اجازه بده شاهین بریم سراغ واکنش‌هایی که بوده در روزهایی که از روزی که یعنی این اتفاق
منظورت افتاد. واکنش مقامات رسمیه.
مقامات رسمی دقیقاً. آره. چون از روزی که این اتفاق افتاد به هر حال جست و گریخته واکنش‌هایی صورت گرفت. مثلا در سیرجان ما شاهد واکنش فرماندار بودیم. الان به چه صورت؟
ببین خبرگزاری ایسنا، من اول این خبر رو بگم که از حمله به دفتر نماینده ولی فقیه در یزد خبر داده که بر اساس گزارش این خبرگزاری این حمله ناموفق بوده و در جریان این حمله 4 نفر که به گفته خبرگزاری ایسنا سلاح سرد همراه داشتن بازداشت شدند. پیش از این مقام‌های استان یزد از بازداشت 40 نفر طی درگیری‌های این شهر خبر داده بودند. اما در مورد مقامات رسمی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز شورای تأمین این استان را تهدید کرده که در صورت جمع نکردن اعتراضات در این استان او همراه با نیروهای بسیج این اقدام را انجام خواهند داد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 27 آبان نوشته که آیت الله لطف الله دژکام در جمع شماری از روحانیون و بسیجیان فارس در شیراز گفت که اگر شورای تامین نمیتونه اغتشاشات رو جمع کنه خودش فردا شخصا و به همراه بسیج به میدان میاد. ایشون خطاب به معترضانی که اونها رو اغتشاشگر نامیده گفته که رضاخان با تمام قلدریش نتونست اما مرا از سر آخوند برداره، شما چه جایگاهی دارید که میگین آخوند باید بره. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با صدور بیانیه بروز اعتراضات اخیر در ایران رو به آمریکا و ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی خبر نسبت داد. در این بیانیه که روز دوشنبه 27 آبان در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، برخی معترضان اشرار و عناصر شیاد و معاند نامیده شدند که از اعتراضات مردمی و برخی دغدغه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور به گفته این بیانیه سوء استفاده کردند. سپاه پاسداران اعلام کرده که نظرات رهبر جمهوری اسلامی که از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده را نسب العین قرار میده و از مردم خواسته مطالبات و صف خودشون را از اغتشاشگران جدا کنند. این نهاد نظامی در این حال هشدار داده که در صورت لزوم با ادامه هر گونه ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقلابی خواهد کرد. فرمانداری اسلام شهر برای مقابله با معترضان درخواست کمک کرده. خبرگزاری ایرنا خبر میده که مسعود مرسلپور فرماندار اسلام شهر تاکید کرده که برای برخورد با معترضان شهر نیاز به کمک‌های استان تهران و استان‌های همجوار وجود داره و به خاطر قطع اینترنت و موانع دولتی بر سر راه خبررسانی گزارش بیشتری از اسلام شهر واقع در جنوب تهران مخابره نشده. پیش از این مقام‌های حکومتی تأیید کرده بودند که 1 نفر در درگیری‌های این شهر کشته شده. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگه که اعتراضات روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین از جنس نگرانی و دلشوره داشتن برای معیشت و اعتراض به یک تصمیم نبوده. آقای ربیعی اعتراضات گسترده رو اغتشاش‌های نامتعارف نامیده و گفته که در برخی موارد گزارش‌هایی داریم که به طور مکرر از سلاحی گرم و سرد استفاده کردن و تعدادی از ماموران امنیتی و نظامی رو مورد حمله قرار دادن و حتی از گروگانگیری و کشتن ماموران انتظامی خبر داده، که این بار اولین بار هست در روزهای اخیر که یک مقام رسمی از شدت اعتراضات به اندازه گروگان گرفتن ماموران امنیتی خبر میده. آقای ربیعی با بیان اینکه نظام اعتراض را حق همه مردم میدونه اضافه کرده که حساب این معترضان از افرادی که سلاح غیر متعارف دست گرفتن و تیراندازی کردن جداست. و نکته دیگه در مورد قطعی گسترده اینترنت هستش که با وجود اینکه گفته بودن 24 ساعت فقط خواهد بود، الان میبینیم از 24 ساعت رد شده. خبرهای بیشتری هم هست ولی گویا من فرصتی ندارم، اینطور که اشاره میکنن از
بله متاسفانه فرصتمون کمه، ولی قطعا تو میتونی در بخشای بعدی بله اگر حتما. نکته خیلی مهمی هست که به نظرت میاد که لازمه در این لحظه بگی خوشحال.
ببینید این من خیلی سریع بگم، پس گزارشی درباره تخریب و آتش زدن بیش از 100 بانک در شهرهای مختلف و حملات گسترده به اماکن دولتی و حوزه‌های علمی منتشر شده و تعدادی از نمایندگان مجلس هم گفتن که آمادگی دارن برای استعفا و به طور مشخص محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان استعفا کرده.
سپاسگزارم. شاهین بشیری با ما بود، نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراض‌هایی که در سه روز گذشته در ایران اتفاق افتاده در پیوند با گران شدن قیمت بنزین در ایران. شما همچنان شنونده مجله بعد از ظهری رادیو فردا هستید و این مجله به صورت ویژه داره ارائه میشه و نگاهی داره به اعتراض‌هایی که در روزهای گذشته در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد بودیم. اجازه بدید که این مجله رو ادامه بدیم بیشتر با نگاهی به آنچه که در ایران اتفاق افتاده. همونطور که در گزارش شاهین بشیری هم همکارم شنیدید، مسئله‌ای که در این روزها در ویدیوهای شهروند روزنامه نگاران بیش از هر چیز خودش رو نشون میداد این بود که در برخی موارد دیده میشد که نیروهای انتظامی و امنیتی تیراندازی میکنن به سوی افراد و گهگاه این تیراندازی ها به صورت مستقیم صورت میگیره یا در حین فرار به صورت هدف و مستقیم تیراندازی میشه به سوی شهروندان معترض. در اینجا صحبت‌هایی رو بشنویم از کاوه موسوی، مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی در ایران. آقای موسوی نامش همچنین به خاطر فعالیتی که کرد در خصوص بازداشت حمید نوری که از کسانی بودی که در جریان کشتارهای سال 67 دست داشته شناخته شد. با هم بشنویم صحبت‌های کاوه موسوی رو که در این خصوص میگه که آیا مسئولیت کیفری اصولاً متوجه کسانی میشه که به شهروندان عادی تیراندازی میکنن، موجب جراحت اونها و یا کشته شدنشون میشن. کاوه موسوی در لندن.
به طور قطع بدون کوچکترین مکس من اخطار میکنم به تمام کسانی که در نیروهای انتظامی هستند، به سران سپاه پاسداران، به سران نیروهای انتظامی، به سران بسیج، که شما فردن و شخصا مسئولیت کیفری دارید. قانون اساسی وقتی سپاه پاسداران رو تعریف شده ماده 150 ببینید آیا واقعا کارهایی که امروز دارید تو خیابونا با مردم میکنید آیا منطبقه با اون قانون اساسی؟ قانون اساسی خودتونه. آیا اصل 27 قانون اساسی صریحا اجازه راهپیمایی مسالمت آمیزی به مردم داده یا نداده؟ چون با این کار نه تنها قوانین خودتون رو داری زیر پا میذارید، نتیجه هم بار کیفری قوانین خودتون رو روی شونتون هست، بلکه خیلی مهمتر چون این رژیمتون رفتنیست و چون رفتنیست نگران زیاد ما نیستیم که این قانون این مملکت خودتون چی میگه. بار قانون جنایی بین‌المللی مشمول فرد شما میشه. چون در نظر بگیرید رو کره زمین میخواید زندگی کنید یا نه، در این رژیمی که داره میره شک نکنید تو خود ایران محاکمه خواهید شد. اگر پاتون هم از ایران بذارید، ما همونطوری که دیدید حمید نوری رو بعد از 31 سال ما گرفتیم به خاطر جنایاتی که در زندان رجای شهر امروز گوهردشت اون روز مرتکب شده بود. آیا تصور میکنید از چنگال قانون خواهید پرید؟ میتونید فرار کنید؟ دارم بهتون میگم از شما دعوت میکنم نظر به این که این اختیاریه رو من به عنوان حقوقدان بهتون دادم، نظر به این که از نظر قانونی دیگه جایی تردیدی نمیتونه باشه که شماها مسئولیت کیفری فردی دارید. اون دورانی که میگوتن المأمور و معذور گذشته دیوان نورنبرگ اینو یکی از اساس اصلی قانون جنایی بین‌المللی کرده. کسی که فرمان میده فقط مسئول نیست، اون کسی که فرمان غیر قانونی رو اجرا میکنه او هم مسئوله. فرد شما در دنیای اینترنتی شناخته میشین. امروز سرگور جمشیدی از اون کلانتری که من یه رو پیش توی تلویزیون گفتم اسمشو، الان به ما معرفی شده. این آقا الان پرونده داریم بهش باز میکنیم. من از شما تقاضا میکنم، تمنا میکنیم از دستور آتش روی مردم تمرد کنید، سلاحتون رو بزنید زمین، بیایید به آغوش مردم. تردیدی نکنید که اگر به آغوش مردم بیایید خواهید که قویان و بسیار گرم ازتون استقبال میکنن. این من اختیاریه که من دارم به سرام میدم، به فرد نیروهای نظامی دارم میدم، اینو فراموش نکنید. این رژیم رفتنی است، این رژیم پایدار نیست، این رژیم 95% مردم مشکل جدی باشه، مشکل نه فقط با حکومت، مشکلش اینه که برای زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که با بقای این حکومت نمیتونن مشکلات روزمره شام شب بچه‌هاشون تهیه کنن. من مطمئنم شما در زندگی اجتماعیتون میدونید، میبینید همسایه هاتون، دوستان بچه هاتون، دوستان خانواده هاتون که با این مشکلات روبرو هستن. بیایید و موقعیت قانونی خودتون رو در نظر بگیرید، هر چه زودتر بیایید به ملت ملحق بشید، چون اگر نشید این بار قانونی داره و دیگه فردا نمیتونید بگید من دستور داشتم و نمیتونید بگید من قانون داخلی مملکت داشتم اجرا میکردیم. بر حسب فرض محال که این قانون داخلی مملکت باشه که نیست، اگر همین باشه به شرط اینکه قانون داخلی مملکت مغایرت داشته باشه با قانون جنایی بین‌المللی، شما مسئولیت کیفری فردی از اون برداشته نمیشه. شکنجه ممنوعیت جهانی داره. شکنجهگر تعریفش در قانون بین‌الملل دشمن نسل بشره.
بله، شنیدید صحبت‌های کاوه موسوی رو، مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور. صحبتی که آقای موسوی می‌کرد درباره مسئولیت کیفری بود که متوجه کسانی میشه که به شهروندان عادی تیراندازی می‌کنن، موجب جراحت و کشته شدن اونها میشن. آقای موسوی به جهت تلاشی که کرده بود در بازداشت حمید نوری که به اتهام دست داشتن در کشتار سال 67 در خارج از ایران دستگیر شد، نامی شده که این روزها حتما شنیدید. اما اجازه بدید که باز هم ادامه بدیم، بریم سراغ حزب پانیرانیست، از تشکل‌های سیاسی قدیمی ایران که سال گذشته هم در پی انتشار طرحی 6 ماده‌ای با عنوان سند راهبردی نجات ایران، قانون اساسی پیشنهادی خودش رو حزب پانیرانیست در 218 اصل منتشر کرد. منوچهر یزدی از اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست در ایران درباره این اعتراض‌ها نظرش رو با ما در میون گذاشته، با هم بشنویم.
اتفاقی که رخ داد نه تنها غیر متوقع نبود بلکه قابل پیش بینی بود، به این دلیل که سیاست‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته هر آنی میتونه در خود به جرقه باشه در بین توده‌های ناراضی و ایجاد بحران و سر و صدا بکنه، به خصوص اکنون که میدونید بنزین یک کالای استراتژیکه و خواهی نخواهی چه بخواهد دولت و چه نخواهد بر روی سایر کالاها تاثیر مستقیم خواهد داشت و یه روند افزایش قیمت‌ها رو در آینده ما خواهیم داشت. حالا فکر کنید در یک جامعه بحران‌زده اقتصادی، در یک جامعه که اساساً دچار سالها تحریمه، در یک جامعه که از لحاظ اقتصادی مسائل و بحران‌های خاص خودشو داره، دچار فروپاشی است، در آستانه فروپاشی است. فروپاشی نظام اقتصادی خودش مقدمه است برای فروپاشی کل حاکمیت. در حال نمیتونیم خیلی خوشبین باشیم و باور کنیم یه جامعه نیازهای اولیه خودشو دولت نتونه تامین کنه، سرمایه های ملی هدر رفته باشه، یک نظام مشروعیتشو از دست داده باشه، نظام اقتصادیش تو هم با فساد باشه و بخواد رو پا باقی بمونه.
بله، صحبت‌های منوچهر یزدی رو شنیدید از اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست که در خصوص اعتراض‌هایی که در روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران در پیوند با افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم صحبت می‌کرد. اما در اینجا باز هم یک نظر دیگر رو داریم. بخشی از آنچه که شاهد بودیم میشه گفت که کارگران هم درش حضور داشتند. بشنویم از مهدی توپچی درباره افزایش قیمت بنزین و تأثیری که روی زندگی کارگران در ایران گذاشته. بخشی از این کارگران کسانی هستند که امرار معاششون متقابلا از طریق خودروهایی که دارند و مسافرکشی میکنند یا موتورهایی که دارند و مسافرها رو جابجا میکنند. با هم بشنویم نظر مهدی توپچی رو در ادامه.
جنبش پویایی مثل جنبش کارگری رو داریم که در 6 سال از عمر این دولت به ویژه می‌گذره با تمام تعرض‌های این دولت دست و پنجه نرم کرده و کاملا حق داره این بی‌اعتمادی رو نسبت به دولت و حاکمیت سرمایه‌داری امروز و در صف مقابلشه. این یه بخش مسئله است. بخش دوم عدم شفافیت حاکمیت و همین دولت در مورد شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی که داره از چندین سال پیش گرفته و از جمله همین سیاست ریاضت اقتصادی و گرانی بنزین. شما دقت کنید، اینا وعده دادن ما به ازای هزینه اضافی که از این فروش کسب میشه خرج فرودستان خواهد شد. هیچ همین اعلام این نظر بدون هیچ گونه شفافیتی ساعت 12 شب و به صورت راهزنی به اصطلاح به مردم اعلام شده و میبینید چه شوکی به جامعه وارد کرده که در روز اول شاهد همچین گستردگی اعتراضاتی هستیم. در این که در آینده چه خواهد شد، این سیاست چه تأثیر رو گرانی ها خواهد داشت، باز عطف به بی‌اعتمادی به نسبت به دولت و افسار گسیختگی سیاست گذاری و نحوه حکومت رانی این دولت دوباره این حق رو به مردم میده که بی‌اعتماد باشن، که توان کنترل بازار رو نداره، جامعه از کنترل دولت و حاکمیت خارج شده، چه برسه به این که بتونن بازار رو کنترل کنن با اعلام این که تعزیرات نظارت های دقیق خواهند داشت یا نهادهای نظارتی بازار رو کنترل خواهند داشت. خب ما یکی از مشکلات جامعه امروز ما کنترل بازار، اگه قرار بود کنترل بود تا به امروز میشد، اگه قرار بود سیاست گذاری جدید بود تا به امروز میشد. در نتیجه من فکر میکنم این میخ آخر بر تابوت زحمتکشان و طبقه کارگر و فرودستان بوده. در نتیجه این طبقه هم اینو متوجه شده و میبینیم که پاسخ درخوری به این تعرض داده تا به امروز که روز اوله. این گستردگی تظاهرات رو ما حتی میتونیم مقایسه کنیم با دیماه که مضاعف‌تره، در طول روز بوده، هنوزم ادامه داره و معلوم نیست تا به کی ادامه خواهد داشت.
مهدی توپچی بود از فعالان کارگری که در خصوص تأثیری که افزایش قیمت بنزین بر زندگی کارگران گذاشته با ما صحبت میکرد. خب اگر که شما از کارگرانی هستید که شنونده این لحظه مجله بعد از ظهر هستید، ازتون دعوت میکنم که حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید که افزایش قیمت بنزین اصولا چه تأثیری روی زندگیتون داشته، اگر که به کار مسافرکشی مشغول هستید این چه تأثیری گذاشته، آیا میتونید همچنان به کارتون ادامه بدید یا نه. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در فقدان دسترسی به اینترنت در اختیار شما قرار داره تا بتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید و صدای دیگر شهروندان ایرانی باشید و نظرتون رو، مشاهداتتون رو در اختیار رادیو فردا و شنوندگان اون قرار بدید. با هم تعدادی از نظرات رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه میدیم با مطالب مفصل‌تر.
پیام من این است که مردم حق انتخاب دارن و وقتی که مردم اعتراض کردن شاه ترک کرد مملکت رو، ولی چرا حالا علی خامنه‌ای این مملکت رو ترک نمی‌کنه؟ چرا مردمی که از حق خود دفاع می‌کنن رو می‌کشه؟ و دیگر اعتراض ما گرانی بنزین نیست، ما دیگر این دیکتاتوری رو نمی‌خوایم.
بعد از اینکه بنزین 3 برابر شد در ایران و ساعتی بعد ملت به خیابان ریخت به صورت طوفانی بر علیه رژیم ستمکار جمهوری اسلامی، سید علی خامنه‌ای هم بعداً اومده سخنرانی میکنه که این تظاهرات را شاه مثلا چیز کرده یا نمیدونم اون گروه فعال کرده یا مجاهدین خلق رو فعال کردن یا اینا اونا انداخته، خلاصه مثل همیشه گردن اینا اون. اگه تو صورت خامنه‌ای نگاه کنید، تمام اینها از روی وحشت و ترسی که خامنه‌ای به وجود اومده براش این سخنرانی‌ها رو حالت هذیان‌گویی میگه. اصلا مثل اینکه انگار نه انگار بنزین گرون شده. بعدا میخوام به خامنه‌ای بگم سدر خامنه‌ای، تو فقط مشکل ملت ایران نیست که از دست تو عاجز شدن و نفرت پیدا کردن از تو و حکومتت. عراقی ها هم که عکس تو پاره میکنن، عکس ارازر اوباش های دور برت مثل قاسم سلیمانی یا اینا رو پاره میکنن یا تو لبنان بر علیه تو شعار میدن، اینا رو هم میتونی بندازی گردن شاه یا گردن نمیدونم مجاهدین یا دیگر گروه ها. تو دیگه کار تمومه، تا تو دیگه هر چی هم که بخوای به اصطلاح این اراضی و بگی، ملت راه خودش را میره.
نهایت بی‌لیاقتی و بی‌درایتی رهبر اینجا بود که میتونست حل مشکل رو مجلس واگذار کنه، مجلس اون لایحه رو بده با طرح سفوریت و قیمت رو برگردونه و یه مقدار مردم آروم بشن. اینجوری رهبر این پیغامم میفرستاد که مجلس رأس همه امور است و